السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. به حکمت 137 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت 137 پیرامون نسبت صدقه دادن با افزایش روزیه. حضرت می‌فرمایند استنزل الرزق بالصدقه، رزق رو با صدقه دادن فرود آورید. ما یک بار به بهانه حکمت دیگری کل محتوای نهج البلاغه پیرامون صدقه رو بیان کردیم، لذا دیگه در این حکمت توضیح اضافی نداریم. فقط یک نکته عرض میکنم و اون این که چون در جای دیگری امیرالمؤمنین علیه السلام رزق رو به دو دسته تقسیم کردن، فرمودند یه رزقیست که اون دنبال تو میاد و یه رزقیست که تو باید دنبال اون بری، یه رزق مطلوب داریم یه رزق طالب. معلوم میشه این رزقی که در حکمت 137 با صدقه نازل میشه اون رزقیست که ما دنبالش باید بریم، یعنی اضافه بر اون رزق مقسوم مقدر ما. اگر خواستیم وسعت رزق از راه حلال داشته باشیم، یک راهش صدقه است. ممکنه برای کسی سوال بیاد وقتی ما صدقه میدیم که اتفاقا یه چیزی از مالمون کم میشه. جوابش در حکمت 138. در حکمت 138 امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. کسی که یقین داشته باشه چیزی رو در راه خدا میده جاش پر میشه. خلف یعنی جانشین. کسی که یقین به جایگزینی خدا داشته باشه جاد بالعطیه، در عطا کردن جود به خرج میده، دست و دلبازی به خرج میده. چرا؟ چون میدونه چیزی که خدا جایگزین بر واقع انفاق و صدقه من میکنه خیلی بیشتر از اونی که من دادم، خیلی بیشتر. حد اقلش در قرآن کریم 10 برابره. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. هر کس حسنه ای انجام بدهد او 10 برابر مثلش رو خواهد گرفت. پس شرط این که انسان توفیق صدقه و انفاق و کار خیر داشته باشه یقین به خلفه، یعنی اعتقاد قلبی به این که هر چی در راه خدا خالص بدی خدا جاشو به بهتر از اون پر میکنه. اما حکمت 139 امیرالمؤمنین در این حکمت 139 و حکمت 144 بعضی از سنت ها و قواعد الهی رو بیان می کنند. در حکمت 139 می فرماین تو بزن به خط، تو تکلیف تو انجام بده، اونجایی که نیاز داشته باشی کمک به اندازه نیازت از طرف خدا فرو میاد. می فرماید تنزل المعونه علا قدر المعونه. یه معونه داریم با عین از عون است، یه معونه داریم با حمزه. معونه با عین یعنی کمک، معونه با حمزه یعنی نیاز و هزینه. حضرت بفرمایند کمک الهی به اندازه نیاز فرود می آید. یعنی تو نگران خدا نباش که یادش بره، فراموش بکنه، غفلت بکنه، حواسش به کسی دیگه جمع بشه، از تو پرت بشه یا نداشته باشه. نه، اینا همه کفره. تو کار و تکلیفتو درست انجام بده، به موقعش اون قدری که نیاز داری کمک از سمت خدا میرسه. این یک سنته. یه سنت هم در حکمت 144 هست که اونو میخونیم بعد بریم سراغ حکمتهای قبلی. حضرت در حکمت 144 بفرمان ینزل و صبر علا قدر المصیبه. در 139 فرمودن تنزل المعونه علا قدر المعونه، کمک الهی به اندازه نیاز و حاجت فرو میاد. در حکمت 144 میفرماید ینزل و صبر علا قدر المصیبه. اگر مصیبت سنت خداست در این دنیا، پس خدا صبر هر مصیبتی رو هم متناسب اون مصیبت نازل میکنه. اگر کسی این صبر رو جدی نگیره و جزا و فزع بکنه عملش زایع میشه. ادامه حکمت 144 میفرماید و من ضرب یده علی فخذه، کسی که از روی بیصبری هی دستش رو رونش میکوبه، کنایه از بیتابی و جزع فضا و بیصبریه، عند مصیبته حبط عمله، اجرش ضایع میشه. چون مثلا فرض کنیم کسی فرزندی رو از دست داده، خب این فرزند که از دست رفته، تو اگر صبر کنی در صبر بر مصیبت فرزند اجر عظیم و مقام بلندی خواهی داشت، اما اگر صبر نکنی اون فرزند که زنده نمیشه برگرده، تو اجر صبر و مقام صابرین رو هم از دست میدی. حالا برگردیم به ادامه حکمت ها. در حکمت 140 مولا علی علیه السلام یکی از راه‌های مهم بی نیاز ماندن و نیازمند دیگران نشدن رو اقتصاد میدونن. اقتصاد یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحیش اون علمی است که بر اساس مجموعه از دانش‌ها و مهارت‌ها و فرمول‌ها و قاعده‌ها یک مجموعه مدیریت مالی و هزینه و درآمد رو ارائه می‌کنه. اون علم اقتصاد. اما اقتصاد به معنای لغوی یعنی میانه روی. میانه روی در مسائل مالی یعنی چی؟ یعنی جوری مدیریت کنی که هزینه‌هات با درآمدت سازگار باشه. اگر درآمدت مثلا ماهی 10 میلیونه، هزینه‌هات نشه 14 میلیون تومان. اقتصاد یعنی اکتفا کردن بر داشته خود در هزینه کرد. در حکمت 140 حضرت بفرماید ما عالمن اقتصد، کسی که میان رو باشد در مسائل مالی، اقتصاد داشته باشد، این هرگز تنگ دست نمی شود، مجبور نمیشه در مسائل مالی به کس دیگری تکیه بکنه، خودش مستقل پای خودش میسته. در حکمت 142 امیر المؤمنین علیه السلام فرمایشی دارن که نظیرش در فرمایشات امام رضا علیه السلام هم هست، منتها چون امیر المؤمنین مقدمه بر امام رضا هستن، قاعدتا این سخن رو امام رضا از امام علی گرفت. حضرت بفرمایند ات تودد نصف العقل. تودد از ود دست، ود یعنی دوست داشتن، دوست داشتن. فرماید نیمی از عقلانیت در دوست داشتن است، در اظهار مودت و محبت است. انسان با افراد دیگه اگر از در محبت و مودت وارد بشود، بسیاری از شروری که امکان داره از اون افراد به ما برسه دفع میشه، دفع میشه. مثلا ببینید حضرت در نهج البلاغه میفرمایند سلام کردن فلسفهش ایمن موندن از شر اون طرف. وقتی من پیش قدم میشم به یکی که داره از روبرو میاد سلام میکنم، اون حتی اگر در ذهنشم بوده که یه آزار اذیتی به من بده، به واسطه این اثری که سلام و احترام و محبت در اون میذاره، لااقل الان رو دیگه پشیمون میشه. پس شما با یک ابراز محبت یک شر احتمالی رو از خودتون دور کرده. این میشه نصف عقلانیت. در نصف دیگهش هم باید تدبیر کرد برای پیش بردن اهداف. در حکمت 143 امیر المؤمنین علیه السلام یه واقعیتی رو بیان میکنن که امروز بیش از اون روز شاید در واقع نمود داره. میفهمد الهمو نصف الحرم. حرم با حی حسنی یعنی مکان مقدسی که اونجا به عبادت یا زیارت میپردازه، ولی حرم با حی دوچش یعنی پیری، شکستگی، افسردگی. میفهمد الهمو نصف الحرم، نیمی از پیری ها عاملش غم و غصه هاییست که میخوریم. خب غم و غصه نخوریم. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره این غم و غصه ها حرفای خیلی خوبی داره. یه وقت غم دین میخوری، اون خیلی خوب، اما یه وقتی از غم دنیا میخوری، مثلا غم روزی فردا، نکنه ما هفته دیگه اخراج بشیم، نکنه بچه‌مون دم بخرف پول نداشته باشیم آبرومندانه عروسش کنیم، نکنه. مولای ما در نهج البلاغه میفرماید هم و غم فردا رو به امروز اضافه نکن، چون فردا که هنوز نیامده. اگر بیاد روزی دهنده امروز، روزی دهنده فردا است. اگرم فردا نیاد، یعنی تو اصلا فردا زنده نباشی، برای چی غم روزی رو میخوری که اصلا تو نیستی؟ ببین چقدر منطقی. یا بالاخره فردایی که نگرانی میاد یا نمیاد. اگر فردا آمد، چه فرقی بین فردا با امروز با دیروز برای خدای رزاقه؟ روزی تو رو تضمین کرده، برای چی نگران؟ اگرم فردا نبودی و از این دنیا رفته بودی، برای چی بی خودی هرس بخوری، قصه میخوری؟ تو که اصلا فردا نیستی که بخوای نگران روزی باشی. یا در موارد دیگه حضرت بفهم در مهنت‌های دنیا، یا مثل احرار و بزرگواران بی خیال شو رد شو، یا مثل چارپایان باش که اصلا انگار نمیفهمن، کسی داره بهشون توهین میکنه، مسخرهشون کنه. مثالم شاید براتون یکم زننده باشه اما عیبی نداره. فرض کنید یک الاغی یه جایی داره میچره، یکی بیاد رد بشه مسخرهش کنه، الاغ اصلا میفهمه؟ عجب مثلا صدای نکره‌ای داری تو، اون چه میفهمه چی میگه؟ حضرت میفهمد یا مثل بزرگان باش که اصلا توهین و آزار آدمای پس برای تو اهمیت نداشته باشه، یا اگه هنوز به اون مقام نرسیدی شبیه چارپایان باش که خودتو بزن به نفهمی. خیلی راه برده درستیه، خیلی خودتو بزن به نفهمی، رد شو برو ول کن. چرا وای میستی برای هر طعنه و تمسخری خودتو حرص میدی، اذیت میکنی، میخوای بجنگی؟ عزیزان ما برای همه مشکلات تو دنیا عقلانی نیست که بریم بجنگیم. بله بعضی مشکلات رو بجنگیم باش، یعنی صرف پای حق وای میستیم، کوتام نمیایم، ولو بلغ ما بلغ، هر چی میخواد بشه بشه. اما خیلی از چیزایی که تو زندگی روزمره شخصی ما باعث تنش میشه اصلا ارزش نداره ما بهش بپردازیم. لذا رد شو برو، اعتنا نکن. در حکمت 145 امیرالمؤمنین علیه السلام جملاتی دارن که من اول بعد برای شما فلسفه‌شو بیان کنم. یه عده‌ای بودند و هستند و خواهند بود که به ظاهر مناسک دینی خیلی خوب میچسبن اما معنا و باطن دین رو نمیخوان بفهمن. اینا خشک مقدس هایی هستند که مغز خشکی دارن، فقط از دین مناسکشو چسبه. مناسک دین خیلی ضروریه ها. کسی که عبادت نداره، قرآن نمیخونه، دعا نمیخونه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اعتکاف نمیره، حج نمیره، این که اصلا از اسلام خارجه. بحثم این نیست، بحثم اینه حالا بین کسانی که به مناسک و ظواهر رفتارهای دینی اعتنا میکنن دو دسته باید قرار داد. یه دسته کسانی که دیگه به مفهوم این مطالب و باطن دین هیچ شعوری ندارن، به حقیقت‌های برتر دین هیچ توجهی ندارن، مثل ولایت، مثل ولایت پذیری، مثل بحث امامت. اما یه عده هستن در کنار این عبادات و مناسک به این معارف اصلی دین توجه دارن، مثل ولایت پذیری. حضرت درباره گروه اول این گونه می‌فرمایند: کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ. چه بسا روزگیری که از روزه خودش جز گرسنگی و تشنگی هیچ بهره ای نداره، هیچ بهره، یعنی نورانیتی بگیره، اصلاح نفسی بگیره، حرفا نیست، فقط گشتگی تشنگی کشیده. و کم من قائمن، چه بسا شب زنده داری که لیس له من قیامه الا السحر والعنا. چه بسا شب زنده داری که از این نیمه شب بیدار شدنش جز بیخوابی و رنج کشیدن هیچ سودی نبود، هیچ سودی. بعد فرمودن حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوشا به حال زیرکان که خوابشون تا اذان صبح بهتر از نماز شب جاهلانه، و بعد نماز مستحبی نخوندنشون بهتر از نماز مستحبی جاهلانه، چون اینا مغز دارن، عمق دارن، معرفت دارن. وقتی معرفت دارن همون 4 رکعت نماز واجبشون از 1000 رکعت نماز شب آدم جاهل و بی بصیرت خیلی بهتره. خب اینم از حکمت 145 نهج البلاغه. یه حکمت دیگه هم وقت داریم بخونیم. مولا علی علیه السلام در حکمت 146 باز در بخش اولش به فواید و آثار و برکات صدقه اشاره میکنن. میفرماین سو سو ایمانکم به صدقه، سوسو هم خانواده کلمه سیاسته. سیاست در معنای اصلی یعنی مدیریت کردن. در زیارت جامعه کبیره به اهل بیت علیه السلام میگیم سائس العباد، سیاست کننده عباد، یعنی مدیریت کننده بندگان خدا. حضرت میفرماید سوسو ایمانکم به صدقه، ایمانتون رو با صدقه دادن مدیریت و کنترل و محافظت کنید که از دست نره. و حسنوا اموالکم به زکا، با زکات دادن اموال خودتون رو از آسیب حفظ بکنید. و دفعوا امواج البلای به دعا، با دعا کردن امواج سهمگین بلاها رو از خودتون دور و دفع کنید. چقدر دعا اثر داره، چقدر امثال من بی نصیبیم از سفره بی نظیر دعا مناجات. یه پیشنهاد آخر جلسه به شما میدم و خداحافظ. یه صحیفه سجادی تهیه کنین. صحیفه سجادی خیلی سبک وزنش، خیلی حجمش کمه اما پرمغز. هر نمازی که فرصت دارید بخواید بخونین، یکی از دعاهای صحیفه رو قبلش با ترجمه بخونید، یه دونه دعاشو ببینید چقدر لذت ببرید و چقدر زود تامش. اگر دعا طولانی بود هر نمازی یه قطعشو بخونید، عجله هم نکنید، لذت باید برد. دعاهای صحیفه رو قبل هر نمازی یه قطعش و ترجمهشو بخونید. کم کم اونس که گرفتید در هر قنوتی از نمازهاتون، مثلا نمازهایی که حالا فرصت دارید، مثلا نماز شب نافلا، یه تیکه یا یکی از دعای صحیفه رو تو قنوت بخونید بعد اینکه ترجمهشو فهمیدید. خب این دعا انسان رو خیلی بالا میبره. یکی از آثارش طبق فرمایش مولا در حکمت 146 دفع بلاست. چقدر بلاها زندگی ما رو گرفتار کرده چون اهل دعا نیستیم. این آیه قرآن هست ختام جلسه ما، قل پیامبر به مردم بگو ما یعبأ بکم ربی، پروردگار من به شما هیچ اعتنایی نخواهد کرد که لولا دعا اکن، اگه اهل دعا نباشید. پیغمبر به این مردم بگو اگه اهل دعا نباشید پروردگار من به شما اعتنا نخواهد کرد. انشاءالله هممون با اونچه که امروز از امیرالمؤمنین در صبحانه با معرفت آموختیم عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.